بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه از مسئله قبلی گذشتیم، ولی اجازه بدید که این نکته ای رو که آخر بحث دیروز اشاره کردم از فرمایش مرحوم شهید در مسالک که موضوع بحث اونطور که صاحب مسالک مطرح فرمودن با موضوع بحث اینطور که مرحوم سید مطرح کردن دو نوع هست و قضاوت نهایی هم دو جور هست و تقریبا نظر خود ما هم تغییر میکنه در این دو نوع بحث. یک بحث اینه که ما دو نفر مجتهد داریم، جامعه شرایط احدهما اعلم از دیگری و مترافعان میخوان رجوع کنن به اینها، آیا مخیرن همونطور که در صورت تساوی مخیرن یا اعلم مقدمه؟ اینجا مرحوم سید ترجیح دادن که اعلم مقدمه و جواب دادن از استدلال هایی که میفرمود تخییر هست. ما عرض کردیم که این استدلال ها تمام نیست و اعلم هیچ تقدمی ندارد، چون قضاوت غیر از حکم کردن به معنای بیان حکم الله است یا رسیدن به نفس الامر است، در استکشاف حقیقت حکم الهی و در استفاده از اماره شرعی برای رسیدن به حکم الهی اعلمیت یک نوع مرجح میتونه باشه، اما در قضاوت هیچ ترجیحی نداره که اعلم با غیر اعلم، چون قاضی فصل خصومت میکنه و حکم قضایی یک نوع اعمال حکومته و اعمال حکومت با مسئله استکشاف حکم الله نفس الامر حکم الله واقعی و استفاده از اماره ارتباطی نداره، تأثیری نداره. از این جهت به نظر ما قائلین به تخییر حق با اونها هست و فرقی نمی کنه بین اینکه این دوتا قاضی که در بلد هر دو میتونن قضاوت بکنن، یکشون علم از دیگری است، بگیم باید به علم مراجعه کرد، نه به هر دو میشه مراجعه کرد، چون که عملا هم الان هم همینجوره، حالا الان همینجوره در پایان عرض اشاره میکنم که چیه مسئله. اما اون چه که صاحب مسالک مرحوم شهید مطرح فرمودند، مسئله مراجعه مترافعان نیست، مسئله انتخاب امام یا حاکم احد از مجتهدین را برای تصدی قضا، برای قبول امر قضا، برای به عهده گرفتن قاضی شدن. خب این یه بحث دیگری است. ما دو تا مجتهد داریم و برای شهر قم هم یه قاضی لازم داریم. امام وقت میخواد یک قاضی انتخاب کند برای این شهر یا برای حوزه قضایی. اینجا که احد از این دوتا مجتهد اعلم از دیگری است، اینجا اعلمیت نقش داره. چرا؟ برای اینکه اون اعلم احکام الله واقعی را که مناشئ قضاوت هاش خواهد بود رعایت میکنه، یا به هر حال مجتهد کار کرده بیشتر با مجتهد تازه کار یه تفاوتهایی داره خود به خود. به قول آقایون مفضول و فاضل رو آدم مفضول رو ترجیح بده یک نوع قبح و غلایی داره برای تصدی کار، نه برای قضاوت کردن مترافعان که مترافعان مخیر باشند. اینجا میخواد امام رو تکلیفش معین کنه، یعنی رئیس قوه، را ساده ترش بکنیم، رئیس قوه قضاییه میخواد برای شهری مثل قم قاضی معین کنه. دو تا هم قاضی داره، هر دو هم مجتهدن، هر دو هم جامعه و شرایطن، ولی یکشون اقواست. اینجا هم بگیم که هیچ فرقی نمیکنه، هر کدومشون میخواد انتخاب بکنه، یا اینجا اون قاضی کار کرده تر، اون قاضی ملاتر ترجیح داره در انتخاب برای تصدی قضا، نه اینکه مترافعان میخوان اختیار کنن یکی از این دو نفر رو. نه بحث مترافعه نیست، بحث تصدی قضاست. چنانچه دو نفر مجتهد داریم، میخوام یکیشون رو رئیس قوه قضاییه بکنیم تو شرایط فعلی ما. دو نفر مجتهد داریم، میخوام یکیشون رو رئیس قوه قضاییه بکنیم مطابق سیستم به اصطلاح حکومتی اسلام، جمهوری اسلامی ایران الان. دو تا مجتهد داریم، یکیشون علم از دیگری هست. یعنی احکام شرعیه رو بیشتر و دقیقتر میتونه بررسی بکنه، نه اینکه فاقد شرایط از اون دیگری. هر دو شرط دارن، هر دو میتونن ریاست رو به عهده بگیرن، مسئولیت اداره دستگاه قضا رو به عهده بگیرن، اما یکشون اعلمه. اینجا اگر ما بگیم اعلم ترجیح داره، این درسته، یعنی اعلمیت دخالت داره در مجموعه کار، چون قضاوت نمیخواد بکنه که، این میخواد مسئولیت تشکیلات قضا رو به عهده بگیره یا ریاست قوه قضاییه رو به عهده بگیره، اونجا میخواد ریاست یک شعبه رو به عهده بگیره. حالا به هر صورت این دوتا مسئله ظاهرا با هم خلط شده، حالا کجا خلط شده من نمیدونم، چون الاشهری که شهید در مسالک فرمودند در این مسئله است که اذا وجد اسنان صالحان للقضا، و امام میخواهد یکی از اینها را برای بلد خاصی معین بکنه، برای اینکه قضاوت بکنه، درسته؟ میدونم الان امام که میخواد اینو حاکمش قرار بده، دو نفر هستن میخواد یکشو حاکم قرار بده، نمیخواد بهشون بگه برای من قضاوت بکن، میخواد برای قبول مسئولیت، تولی قضا. تولی قضا یعنی به عهده گرفتن این سمت، به عهده گرفتن این مقام برای قضاوت. بله البته الا ان یقال، که در تقلید هم همین جور است، الا ان یقال که در تقلید هم همین جور است. و تقلید، آیا تقلید علم واجب است؟ اگر گفتید تقلید علم واجب است، این عین تقلید علمه، یعنی ارجاع مسئولیت یه مسئله است، مراجعه برای قضاوت یه مسئله دیگه است. من و شما با هم دعوا داریم، میخوام پیش یک نفر مراجعه بکنیم، هر دو هم قاضی هستن، میتونن رسیدگی بکنن و قضاوتشون هم حکم الله نیست، قضاوتشون فست خصومته، قضاوتشون کار به حکم الله نداره، هر دوشون بر اساس یه سری قواعد و قوانین و مثلا علومی قضاوت میکنن و حکم قضایی اصلا حکم الله نیست. اما در فتوا و تقلید و مرجعیت دو نفر هستن، یکشون علم از دیگریه، اونجا میگه در دو مساوی هن یا نه؟ در عبارت مرحوم شهید در مسالک عبارت این بود، عبارت اصل محققی بود که انجا انقلد الاعلم جازه، و بعد تعیین این دو نفر را یا انتخاب این دو نفر را بر اساس اون جواز تقلید ذکر کرده بود که دیروز عبارتش رو خوندیم. حالا به هر حال ملاحظه فرمایید، الان دو تا مسئله رو شما 100% یکی می‌بینید، اگر یکی می‌بینید بله خیلی خوب، ولی انسان احساس می‌کنه که فرق بین این که زید و عمرو می‌خوان مراجعه کنن به یکی از دو نفر قاضی که تکلیفش نه در دعوای مالکیت آره مالکیت این زمین معین کنه، اینجا ما بگیم که اعلم مقدم است از غیر اعلم و اعلم دخالت دارد در تعیین این که شما مالک زمین هستی یا نیستی، برخلاف اونجایی که دو تا مجتهد داریم، امام میخواد یکیشون رو قاضی شهری قرار بده. آیا اونجایی که دو تا مجتهد داریم قرار است یکشون مسئول قضاوت یک شهری بشه؟ یعنی یه پرونده نیست، دو تا پرونده نیست، صد تا پرونده نیست، میخواد یه مدت اینجا قضاوت بکنه، کار قضاوت رو میخوایم به عهده‌اش بگذاریم، نه یک موردی هست که من با شما اختلاف داریم و مخیریم به این آقا مراجعه کنیم یا اون آقا مراجعه کنیم. امام میخواد یکی از این دوتا رو برای کار قضاوت، تولی قضاوت. آیا در اینجا اعلمیت دخالت ندارد در اینکه حسن تولی محقق بشه؟ مرحوم شهید این مسئله رو در حقیقت به مسئله تقلید یکی گرفتن و درست هم هست، میگن اگر شما میخواد تقلید بکنید، دوتا مجتهد داریم، یکشون علم از دیگری است، اگر گفتید تقلید غیر علم هم جایز است، خیلی خوب، برای امام هم نسب غیر اعلم نسبت به اعلم با وجود اعلم مخیره و میتونه غیر اعلم رو قاضی قرار بده، اعلم هم بره سراغ کارش. شما گفتیم در صورت تعدد واجب به اصطلاح تخییری است. یادتون هست در بحث قبلی گفتیم اگر مجتهد متعدد بود و امام میخواست معین بکنه احدهما را، واجب تخییری است. اگر یک نفر بود در هر درجه ای که بود واجب تعیینی است. یک قاضی میخوان برای این شهر، غیر از این آقا هیچ که دیگه هم نیست، مجتهد هم هست، مشاورات هم هست، امام میگه شما باید قضاوت رو به عهده بگیر، اون میشه برش واجب، واجب تعیینی. ولی دو تا مجتهد داریم که برای هر دو جایز است قبول تولی، یکی علم از دیگری است، اینجا آیا علم تقدم نداره و علمیت دخالت نداره؟ ما تصورمون اینه که این دو تا مسئله با هم تفاوت میکنه، ماهیتا تفاوت میکنه. در یکیش یعنی در تولی قضا و تصدی امر قضا و مسئولیت پذیری قضاوت کردن در موارد عدیده برای یک مدت زیادی خیلی فرق میکند با اونجا که در یک مسئله دو نفر با هم دعوا دارن، دو نفر هم وجود دارن که قضاوت بکنن. ما بگیم اونی که اعلم است تو این قضاوت ترجیح دارد بر اون که غیر اعلم است، بریم پیش آقای فلانی که اعلم است. آقای فلانی که اعلم است با آقای فلانی که غیر اعلم است در قضاوت مترافعین هیچ نقشی ندارد اعلمیت، اما در قبول مسئولیت و به عهده گرفتن قضا با هم تفاوت میکنه. حالا ما اینجور تصور میکنیم و اینجور هست و حالا با دقت من دوباره هم باز نگاه کردم، مراجعه کردم، از کلمات هم اینطور استفاده میشه که به هر حال تولی قضا را با مرجعیت تقلید مشابه هم گرفتن. گفتن همونطور که یک شخصی که مرجع یعنی مجتهدی که جامعه شرایط میشد مرجعیت را به عهده میگیرد و فتوا میدهد و مردم بهش مراجعه میکنن، اگر اعلم باشد تقدم دارد بر غیر اعلم، تصدی قضا هم اعلم مقدم هست بر غیر اعلم و امام نمیشه غیر اعلم را بر اعلم ترجیح بدهد در واگذاری مسئولیت قضا. اما مترافعان مخیر باشند با وجود اعلم با نسبت به غیر اعلم اختیارشون به اصطلاح تخییرشون باقی میتونه باشه. ما نظر نهایی تو این مسئله میخوام از این مسئله رد شیم. نظر نهایی این هست که در مسئله ای که مرحوم سید مطرح کردن ظاهرا حق با ایشون نیست و ایشون ترجیح دادن که حتما باید به اعلام مراجعه کرد، ما میگیم نه حتما دلیلی برای حتم نیست و میشه به غیر اعلام مراجعه کرد و مترافعان مخیرن. مثل الان که البته الان چون قضات معزونن، اگر قضات اصلی هم باشن میخوایم بگیم همینجور است. بنابراین حالا فرمایش نوبه بعد من میشتم. ببینید بنابراین در شرایط قضات اصلی، قضات اصلی با قضات منصوب رو با مکرر توضیح دادیم، بحث ما الان این هست که حکومت اسلامی وجود ندارد، ولایت فقیه وجود ندارد، مجتهدینی هستند از ناحیه ائمه معصومین میتونن قضاوت بکنن. در یه چنین فضایی، در یه چنین شرایطی دو نفر مجتهد وجود دارن، این دو نفر مجتهد خودشون میتونن مستدی قضا بشن چون ائمه علیهم السلام به خصوص رو مبناییشون فقط به مجتهدین اجازه قضاوت دادن، اجازه ولایت هم ندادن، بحث ولایت فقیه رو ایشون قبول ندارن. اجازه ولایت فقیه رو الان ما بحث نمی کنیم، بحث اجازه دارن قضاوت بکنن، یکشون اعلم از دیگری هست. حالا اونی که اعلم است تقدم دارد بر غیر اعلم در تصدی قضا، در این مسئله ما میگیم تقدم دارد، مثل اینه که اونی که اعلم است تقدم دارد در مرجعیت برای فتوا و برای تقلید، در حالی که اعلم و غیر اعلم نه مرجع و نه مقلد هیچ کدوم به حکم الله نفس الامری به شکل قطع نمیرسن. تو هیچ مجتهدی نمیگه اون چه که من میگم همون حکم الله نفس الامری، چه میدونیم حکم الله، نه مقلد میدونه نه مرجع میدونه، ولی حجت مرجع تقلید میگه این حجت هستن که من پیش رسیدم، مقلد هم میگه فرمایش ایشون برای من حجته، همون تعبیری که گفتن فتوای مرجع برای مقلد مثل دلیل اجتهادی است برای مرجع. بله همینطوره، وقتی یک مثلا مجتهدی اعلم هست، خب من مقلد میبینم دو تا آقا در قوم وجود دارن، یکشون اقوای از دیگری هست، بعدم میخوام نماز روزم رو بالاخره به عهده ایشون میاندازم، میگم اونی که اعلم است علل قاعده خطاش کمتره، علل قاعده دقتش بیشتره، علل قاعده به واقعیات نزدیکتره، نه اینکه قطعا واقعه، چه میدونیم قطعا واقعه، علل قاعده نزدیکتره، پس ترجیح میدم که به اعلم مراجعه کنم در تقلید. همینطور در مسئله قضا برای تصدی، برای به عهده گرفتن مسئولیت قبول کردن که امام معصوم فرموده است مجتهدین میتونن قضاوت بکنن. حالا دو نفر هر دو شرایط رو دارن تو این شهر و تعدد هم دارن و هر دو هم نصب شدن، یکی در جنوب شهر یکم در شمال شهر، هر دو در دسترس همه هستن. حالا زید و عمرو دعوا دارن سر ارث یا سر دین یا سر مثلا یه امر واحدی، اگر تساوی داشتن این دوتا مخیر نبودن؟ مخیر بودن. حالا اگر یکیشون اعلم از دیگری هست این تخییر چرا به هم میخوره؟ میگید قضاوت اعلم از قضاوت غیر اعلم در تعیین این مورد دخل داره، تصدی و به عهده گرفتن و سمت پذیرفتن یه مسئله است، حکم فصل خصومتی و حکم قضایی و حکم حکومتی در مورد خاص دادن مسئله دیگه است. ما خیال میکنیم در این مورد دخالت نداره، در اون مورد دخالت داره، اما فضا رو عوض کنیم، فضای امروز تصور کنیم، یعنی ولایت فقیه رو قبول داریم، مثل فرض کنیم همین الان فقیه عالی قدی در رأس حکومت وجود داره، اجازه قضا را برای غیر مجتهد هم قبول کردیم و گفتیم میتونه اجازه بده، چنانچه نسب غیر مجتهد را هم گفتیم میتونه داشته باشه، چنانچه قبلا بحث کردیم که در صورت ولایت فقیه صاحب جواهر قبول کردن و فرمودن همینطوره که خودش میتونه قضاوت بکنه، اذن قضاوت هم میتونه بده، نسب اشخاص هم برای قضاوت میتونه بکنه ولو فاقد اجتهاد باشه. همینقدر که بالغ و عاقل و مثلا عالم به احکام باشه کافیه، حالا اجتهاد نداشته باشه. حالا در این فضا مثل فضای فعلی ما، برای شهر قم 10 تا قاضی معین کردن، یکشون 2 سال کار قضا رو شروع کرده، یکشون هم 10 سال داره کار قضایی میکنه، هر دوشون هم منصوبن یا معذورن از طرف امام. خب حالا زید و عمرو هم دعوا با هم دارن سر یک مثلا ملکی یا دینی یا ارثی یا چیزی. اینجا شما میگید که اون قاضی 10 ساله مقدم است بر قاضی مثلا 5 ساله؟ نه، هیچ فرقی نمیکنه. قاضی 10 ساله با قاضی 5 ساله در کارش ممکنه اون دقیق تر باشه و این دقیق تر نباشه، اما این موجب میشد که ما 2 نفری که سر یه موضوع خاصی دعوا داریم به اون غیر اعلم، غیر سابقه دار یا غیر اعلم نمیتونه مراجعه کنیم. ظاهرا همینجور است که مرحوم سید اول مطرح کردن که تخییر باقیه، چه در فضای اصلی و چه در فضای حاکمیت ولایت فقیه و قضات معزون، چنانچه الان در قضات معزون هیچ کس این احتمال اصلا نمیده. مثلا الان در قم، حالا در حدی که من اطلاع دارم، فرض کنید 5 تا شعبه حقوقی وجود داره، 5 تا شعبه جزایی وجود داره، 5 تا شعبه مدنی وجود داره، 15 تا شعبه قضایی تو این شهر وجود داره. حالا 2 نفر با هم اختلاف پیدا کردن، اگر اختلافشون حقوقیه بهشون میگن منطقه کجا در قم شعب حقوقی مستقر است، برید یکی اینجا مراجعه کنید. حالا طرف که میخواد بره شکایتش انجام بده، اول باید بره پرسه ببینه کدومشون سابقه بیشتر دارن، کدومشون کار بیشتری دارن. میگه نه، همه اینا بر اساس یک سری قوانین و علوم متعارف قضاوت میکنن، سابقه شون تأثیری نداره. به هر شعبه مراجعه کرد مخیر از اول، ولی وقتی مراجعه کرد، ثبت نام کرد، پرونده ثبت شد، شعبه دیگه نمیتونه بره. حتی اگر شعبه دیگه رفت، اون شعبه ارجاع میده به شعبه قبلی. میگن این دعواهایی که با هم مرتبط هست یک جا باید رسیدگی بشه به خاطر ارتباط به اصطلاح مسئله با هم. بنابراین از این مسئله دیگه میخوایم بگذاریم. بنابراین صحبت مرحوم شهید در مسالک انتخاب احد مجتهدین هست برای تولی قضا، صحبت مرحوم سید در عروه انتخاب احد قاضیین هست برای رسیدگی به ترافق در یک مورد خاص. این دوتا ماهیتا با هم تفاوت میکنه. ما در اولی، یعنی در فرمایش مرحوم مسالک و شهید، معتقدیم علمیت دخالت داره چون تولی قضا هست، مثل مرجعیت فتوا میمونه، ولی در دومی معتقدیم تأخیر باقیه و تفاوتی نمیکنه و علمیت هیچ دخالت نداره. از این مسئله دیگه رد شیم. فرمایش داشتید؟ فرق میکنه. یا از من یشا و یک فرانو من یشا. ولی الان در مراجعه کردن ما 2 نفر به این دوتا مجتهد که یکیشون اعلم است، یکیشون غیر اعلم است و فتاواشون هم مختلفه و نتیجتا عمل من هم مختلف میشه، در اینجا شما قائل به وجوب تقلید اعلم هستید یا نیستید؟ اگر معتقدید که علمیت دخالت دارد در رسیدن به حکم الله واقعی، قائل میشید. همین، این مبنی بر این است که بتونه در غیر الواقع باشد. خود مرحوم شهید در همین مسالک در همین جا بحث میکنن، میگن این حرف اصلا چه اساسی داره؟ کی میگه اعلم اقرب به واقع است؟ معلوم نیست؟ معلوم نیست هر جا مسئله به اصطلاح اعلم فتوا داد، فتواش با واقع نزدیکتر باشه، چه بسا فتوای غیر اعلم به واقع نزدیکتره، چون از واقع کسی خبر نداره. هر دو با حجت عمل میکنن، هر دو با یک روش عمل میکنن، منتهی در عمل کردن مثلا تو روایات فرض کنید متعارضین، یا در موقع عمل کردن به اصول عملیه. حالا گاهی ما مثال زدیم، گفتیم مثلا دعوای براءت و استصحاب رو میخوان با هم دعوا که میکنن کدوم مقدم است مثلا، یا فرض کنید که اصل عدم ازلی با یک اصل عدم به اصطلاح عملی، این دوتا با هم تعارض پیدا کردن کدوم مقدم است. این یه کار فنیه، در یک کار فنی کسی بیشتر کار کرده بهتر میتونه از بحث وارد بحث بشه و خارج بحث بشه، در یکی کمتر کار کرده، اما نتیجه نهایی اون کسی که بیشتر کار کرده شما میگید به حکم الله واقعی نزدیکه. اگر چنین چیزی رو مطمئنید، بله ملاک فقط همینه، فعلا ملاک دیگه نداره. این غیر از تخصصات عملی هست، غیر از تخصص در مثلا معماری و نمیدونم طب و مهندسی و چیزهای دیگه است. در استکشاف احکام الله یا استنباط احکام الله از ادله اصلیه، هر دو با یک روش عمل میکنن، به خصوص که ما روش نمیتونیم عوض کنیم. حضرت امام رضوان الله علیه که تاکید میکردن که نباید اجتهاد سنتی رو اجتهاد جواهری رو عوض کرد، یعنی نمیتونیم روشن فکری رو بیاریم. هر مجتهدی وقتی وارد این بحث میشه میگه استحسان رو وارد نکنید، استحسان حالا عامه است، این مثلا به نظر میرسد این قشنگ تر است، این به نظر رسیدن ها احکام خدا رو از بین میبرد، این مال مثلا برادران نه برادران یا غیر برادران، مال عامه است. دو سه جا این مسئله فقها تصریح کردند که استحسان عامه را از اصول استنباطی قرار ندید، ولو به نظر خوبم میاد ولی قابل عمل نیست. معناش همینه دیگه، یعنی ما مجبوریم تفقهمون را و استنباطمون را مطابق همین قواعدی که ائمه فرمودن، اول ظاهر قرآن است حجت، بعد ظاهر سنت حجت، بعد مسئله موافقت کتاب مخالفت کتاب در موارد تعارضه و هکذا سایر تا آخر اصول عملیه. در حال اگر گفتید که تقلید علم واجب است به استناد این که اقرب به واقع است، اینجا هم میتونید بگید بله هم درست که میفرمایید. این هم تازه نه در قضاوتش نقش داشته باشه، در فتواش نقش داره و فتواش خود به خود در قضاوتش اثر داره. خب حالا اون کسی که علمه و فتواش نمیدونم اقرب واقع هست، قضاوتش قطعا سعیتر میشه؟ چه میدونم قضاوتش سعیتر میشه نمیشه، بازم معلوم نیست. بر صورت بنام بله بر اساس احتیاج، نه 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 همینه، همین اینجا همین. ببینید مرحوم شهید اینجا فرمون اینجور نیست، اگر امام وجد اسنان لبلد واحد و احدهما اعلم و یک قاضی اینجا بیشتر نیاز ندارد، نمیتونه غیر اعلم رو قرار بده. بله قوم 10 تا قاضی میخواد چون پرونده ها زیاده و ما 5 نفر اصلا داریم، اینجا هر 5 نفر رو نصب میکنه، اما اگر 10 تا قاضی میخواد 20 تا قاضی داریم، حتما باید علما شما مقدم بداره. نه دیگه در اینجا نه، بنابر این مبنایی که مرحوم شهید دارن نه، و همینطور هم هست. ما میگیم اعلمیت دخالت داره در تصدی، در قبول ولایت، در سمت پذیرفتن، غیر از حکمی است که در مورد خاص انجام میدن. خب حالا از این مسئله بگذاریم. بله ولی فرق است بین این که من و شما مخیریم یا امام مخیر است. امام یعنی حاکم بالا، مخیر است در واگذاری سمت. بینکم و بین الله، یه امام جمعه فوت شده است رحمت الله علیه، میخوام یه امام جمعه جاش بگذاریم، 5 نفر آوردن معرفی کردن، یکشون خطیبتره، ملاتره، گویاتره، قلم داره، بیان داره، علم خوبم داره، یکیشون هم مثلا در صحبت کردن خیلی خطیب نیست ولی ملاتره، فرض کنید حالا خیلی هم زاهد و عابده، الان شما برای امام جمعه چی کار میکنید؟ چرا علامه را؟ میخوام نتیجه بگیریم که بتونه خوب اداره کنه، یعنی به تناسب اون کار، اصلا تناسب اون کار. پس اینجا نه، پس اینجا قاضی رو که میخوایم بذاریم که شهر رو اداره کنه و هر روز اینجا سه تا پرونده میرسه، باید علامه رو انتخاب کنیم. اما من و شمایی که یه روز سر کار داریم با این آقا، دوتا آقا هستن، بعد میریم دنبال کارمون، نیست نقشم به حکومت ندونیم. من و شما که به اصطلاح میخوایم مراجعه کنیم که مسئله ما رو حل بکنن، ما مخیریم، اگر تساوی داشته باشن چطور مخیریم؟ حالا یکشون برتر از دیگریه، اینجا این تخییر میره، میگیم نه مخیر نیستیم، حتما ببینیم سراغ قاضی سابقه دار، نه میتونیم سراغ اون بریم، میتونیم سراغ بدیم، چون تأثیری در حکم ما نخواهد داشت. حالا به هر حال این آخر چیزی که ما داریم همین هست. از این بحث بگذاریم. مسئله بعد که مسئله دوم این فصل، مرحوم سید تقریبا 7-8 یا 5-6 تا مسئله رو در ضمن این مطرح فرمودن. حالا عنایت کنید ما یکی یکی، البته مسائل ساده‌ای هم هست، منتهی تو استدلالاتش بحث داریم که ببینیم استدلال تمام نیست. مسئله اولی که خیلی واضحه اینه که لا یجوز و مراجعه به قضات جور برای قضاوت. خب این یک مسئله که در صورتی که حالا قضات حقی وجود دارد یا ندارد و می توانیم به قضات حق مراجعه کنیم، می توانیم هم به قضات جور مراجعه بکنیم یا نه، ولی قضات جوری وجود دارند، قضات حقی هم وجود دارند. حالا در کشور ما الان همه قضات حق هم، قاضی جوری نداریم، اما قبل از پیروزی انقلاب در حقیقت قضات جور حساب می شدن، چون استحکام بخش حکومت طاغوت بودن و قضات شرعی هم وجود داشتن که علمای اعلام در حقیقت قضات شرع بودن و در اصطلاح حتی حکومت هم می گفتن که مثلا آقایون قاضی شرع هستند، ولی قضات دادگستری قضات حکومت بودن. لا یجوز و مراجعه به قضات جور برای گرفتن حق ابتداعا لا یجوز. چرا؟ به صراحت حدیث شریف همینطور آیه که قبلا بحث شد، حدیث خونده شد در مقبوله عمر بن حنظله با تفصیلش، مخصوصا قسمتیش که مورد بحث بود که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور. یه سریع‌تر از این عرض کنم که از امام صادق سلام الله علیه هست، همین مقوله عمر بن حنظله است، عرض کنم که خبر ابی خدیجه است این تعبیر، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور. خب بعد چه کار کنیم؟ پیش قضات جور نریم؟ ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم قاضیا فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. پس صریح روایت به ما میگوید که شما نباید پیش قضات جور برید، باید برید پیش مجتهدینی که با احکام ما آشنا هستند و اونا براتون قضاوت میکنن. این صریح در حقیقت روایت حکم این مسئله رو مشخصا معین کرده. خب حالا در مراجعه به قضات جور صور مسئله خیلی تفاوت میکنه. یه وقتی که من با شما که اختلاف نظر دارم در این که طلبکارم، مثلا من درز میکنم من از شما 100 تومن طلبکارم، شما میگید نه، و منم واقعا نمیدونم به نظرم میرسد طلبکارم، شما هم واقعا نمیدونید، به نظرتون میرسید که طلبتون رو دادید، ولی هیچ کدوم مدرک درستی نداریم، میگیم بریم پیش قاضی هرچه قاضی گفت. طبعا پیش قاضی که رفتیم من حرفام میزنم، شما حرفاتون میزنید، اونم مطابق قواعد، میگه کی دادید، کی گرفتی، مدرک چیه، به اصطلاح سال جواباشو تمام میکنه، مدارکشو نگاه میکنه، بعد حکم میکنه که من طلبکارم، مثلا که من بر اساس حکم قاضی مستحق این حق میشوم، بر اساس حکم قاضی، و نمیدانم که آیا واقعا حق دارم یا ندارم، اما از طریق حکم قاضی محق حساب میشم، مثل خیلی جاهای دیگری که در مسائل مثلا حقوقی مسائل پیچیده ای هست، در سهم الارث هست، در بعضی مثلا اول و تعصیب هست، در خیلی جاهای دیگه که خود شخص اصلا نمیدونه واقعا محق یا محق نیست، ولی قاضی با رسیدگی دقیق بررسی میکنه، بعدم یه حکم میکنه. خب در اینجا که حق واقعی برای خود منم روشن نیست، اما پس از حکم قاضی خودم رو مستحق میدونم که به حکم قاضی استحقاق پیدا کرده ام. ایشون میفرمان اینجا قدر متیقن حرمت مراجعه به قضات جور همینجاست که حکم 100% ملاک استحقاق شده است. ولذا دنبال روایت داشت که و ما یأخذه کان سهتن ولو کان حقه ثابتا، تعبیر این بود، ولو کان حقه ثابتا، یعنی اون چرا که شخص میگیرد به حکم قاضی سهته و حرامه گرچه حقش هم ثابت باشد. حالا اینجا این گرچه حقش ثابت باشد قطعی مدیقنش نید که ثابتی که به حکم قاضی است، به حکم قاضی ثابت شده، من خودم نمیدونم آیا محق هستم یا محق نیستم، ولی حکم قاضی میگه من محقم و طرف هم بالاخره میپردازه، نپردازه از اموالش برمیدارن و من میدن، اینجا من میتونم بردارم یا نه؟ ایشون میفرمایند که در جایی که حق برای خود طرف مشخص نیست و فقط با حکم قاضی مشخص میشود که ایشون محقن، قدر متیقن ما یأخذه سهتا ولو کان حقه ثابت است. و بنابراین اینجا حرام است، هم مراجعه حرام است یعنی فعل رجوع، و هم گرفتن اون حق حرام است یعنی لا یحل تصرف در اون چیزی که میگیرد، که هم حکم فعل و کار رو مشخص کرده و هم حکم ما یأخذه و اون مأخوذ و محکوم به رو، که اون محکوم به حرام و تصرف داره و فعل و نفس مراجعش هم حرامه. متن حدیث هم همین هست. این یک صورت. خب صورت دیگری هست که من میدانم که محقم، یقین دارم من طلبکارم، مدرکم دارم، قسمم حاضرم بخورم پیش بینی و بین الله، هم یقین دارم من طلبکارم. حالا شما یقین دارید یا ندارید، بالاخره اختلاف نظر داریم، دوتایی میریم پیش قاضی، پیش قاضی جور. و قاضی جور حقی را که من یقین دارم خارجن هست حکم میکنه و میگه من طلبکارم، که نه حکم او حق مرا حق کرده است. حق من حق قطعی واقعی نفس الامری است، حکم او به من اجازه گرفتن حقم را داده است، امکان استیفاء حقم را داده است. در حقیقت حکم در اثبات حق نقشی نداشته است، حکم در وصول حق نقش داره. آیا در اینجا هم مراجعه حرامه؟ اینجا می‌فرمان احتمال عدم حرمت هست. ممکن است ما بگیم که ولو فعل حتی حرام باشه، یعنی مراجعه کردن، اما گرفتن اون پول که بنده میگم 100 تومن طلبکارم و رفتیم پیش قاضی و یقینم داشتم از قبل از اینکه بریم پیش قاضی، یقین داشتم که حق منه و رفتیم پیش قاضی و قاضی او حکم کرده، حکمش حق من را ثابت نکرده، حق واقعی وجود داشته، حکمش سبب شده که من بتونم از شما بگیرم، راه رو برای من باز کرده. مراجعه کردن و کمک گرفتن اشکال داشته باشه، حرام باشه، اما اون پولی که من میگیرم حرام است درش تصرف بکنم، با اینکه قبل از مراجعه هم میدونستم حق منه. اگر راه منحصر شد تقاص میتونه بکنه از نظر شرعی. نه نه، بحث اینه، ببینید بحث اینه که من نمیخوام برم، از نرسیدم به اون درجه که تقاص بکنم، میتونم از حکم قاضی استفاده بکنم. چرا از حکم قاضی استفاده نکنم؟ میرم دادگستری، دادگستری هم میبینه مدارک من درسته، بلا فاصله حکم میکنه. زمان طاغوت هست، قبل از پیروزی انقلاب و زمان طاغوت و همجا قوه هم هست و دادگستری هم وجود داره، طرفم پول منو نمیده، میرم دادگستری میگم اینا مدارک منه، دادگستری هم نگاه میکنه میگه حق با شما، بلا فاصله هم میگه میگه برو پول تو بگیرید، بدون اینکه من برم تقاص بکنم. نه حالا بس میدونم رجوع حرام میشه نمیشه میگیم. پس در اینجا احتمال این که استیفاء حق به کمک اینها فعل ممکنه حرام باشه، اما تصرف در اون شی دیگه نمیتونه حرام باشه. اما فعل چرا حرامه؟ برای اینکه حضرت فرمودن و ان کان حقه ثابتا و ظاهر ثبوت، یعنی ولو ثبوت واقعی، عبارت ایشون هم تصریح میکنن، این که امام فرمودن که ایاکم ان یا حاکم بعضکم بعضا به قضات جور و ما یأخذه کان سهتا و ان کان حقه ثابتا، خب الان حق من ثابت بوده واقعا و من مراجعه کردم، معنای ثبوت هم ثبوت واقعی است نه ثبوت به حکم که صورت اول بود، ثبوت نفس الامری است. منم رفتم و دستگاه قضایی اون حق ثابت واقعی را به من داده است، مراجعه من بر اساس ظاهر این روایت میگه من کان حق او ثابتا. پس معناش این است که ایاکم ان یا حاکم بعضکم بعضا الی قضات جور ولو حقمون هم ثابت باشد، معناش اینه که یعنی نباید مراجعه کنیم، فعلمون حرام است. نه، نتیجه این میشد که فعل حرام است اما تصرف در ما یأخذ که حق ثابت است ممکن است حرام نباشد. هذا اولا. بعد خود ایشون میفرمایند که نه، ظاهر روایت اطلاقش میگیره، یعنی باید بگم حتی تصرف در این مالم حرامه، ولو مال منه در این حال تصرف حرامه. چرا؟ برای اینکه به کمک جور گرفتم، از راه جور گرفتم. حالا
تکون بشه شد من خودش بوده تقاس کنم بین شرم نوار
اون تقاص بحث دیگه است. بله من طلبه رو میتونم تقاص کنم، میتونم از مالش بردارم، حتی با توجه و بی توجه میتونم برم از مالش. بحث ما الان این نیست که تقاص میتواند و نمیتواند. ببینید بحث این نیست که تقاص میتواند بکنید نمیتواند، بحث مراجعه است. این مراجعه جایز است جایز نیست؟ اطلاق روایت میگوید مراجعه حرام است ولو کان حقه ثابتا. حالا من بعد عرض میکنم از نظر ما فلسفه اصلیش تحکیم حکومت طاغوته، اصلا کاری به حق و راحق نداره. اصلا مراجعه به دستگاه طاغوت چون تحکیم حکومت باطل است این جایز نیست. ولو تقاص مطرح نیست، اصلا بحث تقاص حاکم حکم کرده حالا من اگر سراغ حاکم شهرم برم به میگه اشکال نداره، من تو قم زندگی میکنم، ده تا شاگرد مجتهدینم هستم، میرم به مجتهدی میگم از آقا طلبکارم طلبه رو نمیده، شما اجازه میده برم تقاص کنم؟ میگه اشکالی نداره، ولی اگه راه قانونی داره برو راه قانونی بگیر. منم میرم دادگستری، دادگستری هم به من میگه بله برو برو مثلا حق دست برو بگیر و حکم میکنه. اینجا مورد بحثه. فرض کنید به قول شما تقاصم با اذن حاکم شهر میتونم انجام بدم، ولی در این حال نمیخوام در بیرون از این راه استفاده کنم، میخوام از راه قانونی استفاده کنم. آدم مثلا اجتماعی هستم، شناخته شده هستم، پرونده ای هست که بالاخره معلوم میشه، مایل هستم که طبق قانونی عمل کنم. راه قانونی هم ندارم چون در حکومت طاغوت زندگی میکنم، مثل شیعیان ما الان در عربستان سعودی، شیعیان ما الان در مثلا سوریه، در خیلی کشورهای دیگه که حکومت طاغوتی است و اشخاصی هم که اونجا زندگی میکنن باید با دستگاه قضایی همون حکام زندگی بکنن. حالا اختلافاتی که دارن میخوان برن از این قضات استفاده کنن، حالا در مسائل حقوقی میرن حقشون میگیرن. این مالی که گرفته میشود ممکن است احتمال بدیم که این جایز باشه، ولی فعل حرام است که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا. یحاکم یعنی یجعل این طاغوت را حاکما نسبت به دیگری، این منهیه. صریح روایت میگه ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا، یعنی این کارو نکنید. حالا بذارید اجازه بدید یه خود بریم جلوتر، فرمایش ایشون تمام بشه بعد من عرض میکنم. بعد خود ایشون میفرمایند که بله اجازه بدید بعد فرمایش ایشون من عرض میکنم که ایشون میگن ظاهر روایت این است که بازم حرام است، مگر این که عذر میخوام حالا قبل از این احتمال میگن ممکن است اولا فرق بگذاریم بین دین و بین عین. اینجا نکته جالبی دارن، خوب دقت بفرمایید. بنده طلبکار هستم از شما، ولی کتاب من مشخصا مال من پیش شما مونده، شما از من گرفتید امانت، بعدم دیگه نمیدید، دیدید کتاب نسخه منحصر به فرده، تو کتاب خونتون خیلی ارزش داره، نمیخواد من برگردونید. عین مشخصی است و من هم هیچ راهی ندارم که این عین حق خودم رو بگیرم جز از راه فرض کنید میتونم مخفیانه برم بردارم، من نمیخوام از اون راه ها. میرم به قضات جور مراجعه میکنم و قضات جور سند منو که نگاه میکنه، زمانی که من تحویل شما دادم مدرک دارم، رسید دارم، میرم به قاضی میگم، قاضی میگه بله این کتاب مال شماست برو بردار، یا مثلا به طرف میگه کتابو بهش بده. به حکم قاضی جور حق معین شخصی را میگیرم. در اینجا با مورد دین که من 10 تومن طلبکارم، 100 تومن طلبکارم و 100 تومن یک دینی است که مشخص نیست در عین معینی و معمولا در دویون وقتی میخواد مشخص بشود تا قبض و اقباض محقق نشود محقق نمیشه، باید اون طرف از پولایی که داره بعد از اینکه قاضی جور حکم کرد از پولایی که داره 100 تومنی به من بده، من اگر گرفتم و قبول کردم اون موقع 100 تومن میشه حق من، ولی قبل از اینکه من بگیرم ولو قاضی حکم کرده که آقا این آقا ادعا میکنه 100 تومن از شما طلبکاره، منم رسیدگی کردم شما 100 تومن بدید کارید بهش بدید و دینه. در اینجا که دینه چون حکم قاضی سبب می شود که او از بین مصادیق عدیده به اصطلاح طلب یک مصداق رو انتخاب بکنه و بده به من و قبول من به حکم این آقا محقق وصول طلب من میشه و محقق به اصطلاح گرفتن حق من میشه. اینجا میگن ممکن است بگیم در دین حرمت قطعی تر باشه، یا مثلا ولو کان حقه ثابتا اینجا بیشتر شامله. اما اگر این باشه نه، چون این واقعا حق من بوده و قبل از حکم قاضی و بعد از حکم قاضی، در این ولو من به حکم قاضی جور گرفتم، بگیم حرمت به هیچ وجه نداره و اطلاق روایت ولو کان حق و ثابتا اینجا رو نگیره، ولی در اونجایی که دینه، به خاطر این که در دین مشخص شدن و مصداق معین شدن متوقف است بر اجرای حکم اون قاضی، و این که اون دهنده مجبور میشه بین 100 تا 100 تومانی یکش انتخاب بکنه، یه چک مثلا بنویسه من بده یا یه دونه 100 تومانی من بده، و وقت که داد، وقتی من قبول بکنم تازه میشه حق من، و الا تو دست من نمیاد حق من نمیشه، و این توقفش به حکم خیلی زیادتره. از این جهت در دین بگیم حرمت داره، ولی در عین بگیم حرمت نداره. اینم یه نکته که ایشون اینجا میگن احتمال دارد که فرق بگذاریم بین این که این حق ثابت قبل از مراجعه به قضات جور دین باشد یا عین باشد. اگر عین باشد بگیم حرمت نداشته باشد و حرمت فعل فقط باشد، یعنی حرمت مراجعه به قضات، ولی اگر دین باشد بگیم هم حرمت فعل یعنی رجوع و هم حرمت تصرف. نه ببینید، انصافا خیلی نکته جالبیه، خیلی فرق میکنه. حالا من اصلا دستگاه قضایی رو بذارید کنار، من از شما 100 تومن طلبکارم، هیچ دعوا هم ندارم، شما بلا فاصله دست میگه دوجی بهتون در میارید میگه این 100 تومن. در اینجا که دینه، اونی که من طلبکارم اون 100 تومن مشخصی است که شما به من میدی؟ نه، 100 تومن من طلبکارم، 100 تومن مصادیق عدیده داره، اجازه بدی؟ نه، این بحثی که در بی مفصل بحث کردم، توی خیارات بحث کردم، توی دی بحث کردم، توی بی بحث کردم. ببینید کلی که دارای مصادیق عدیده هست در تبدیل و تبدل قبل از قبض و اقباض تشخص پیدا نمی کنه، یک امر مسلمیه. وقتی بنده طلبکار میشم از زید 100 تومن و زیدم ثروتمنده، 1000 تومن پول داره، یعنی حداقل 10 تا 100 تومانی داره، چندین مثلا 100 تومانی داره، خب بعد خودش هم میگه بله منم قبول دارم، من بدهکارم به تو میدم، چشم به تو میدم. خب حالا هنوزم نداده است، الان که نداده است 100 تومانی که من طلبکارم در ذمه طرف هست، یعنی مشخص نیست. خب این ذمه اگه بخواد معین بشه به چه چیزهایی متوقف است تعینش؟ باید اون شخص که بدهکار است بالاخره اون 100 تومن رو از بین 100 تومنی ها مشخص بکنن، یعنی از ذمه بیارد توی عین خارجی. تو عین خارجی که میارد یا اسکناسه یا یک چکه، یا مثلا اسکناساش 10 تومنیه یا 100 تومنیه یا هر چند مصادیق عدیده ای داره، یکی از این مصادیق رو باید انتخاب بکنه. حالا انتخاب کرد ولی هنوز من نگرفتم، دست خودشه، باز مال من شده و حق منه، باز حق من نشده. بعد از این که دست من آمد و من گرفتم اون 100 تومانی که من گرفتم، او اقباض کرد، منم قبض کردم، این حق من وصول شده در دین و کلیات. اما در عین اینجوری نیست، در عین همون موقع هم که پلو اوه چه قبول داشته باشه قبول نداشته مال منه. از این جهت این فرق رو اینجا قائل بشیم، بگیم فرق است بین این که حق ثابت قبل از مراجعه به قضات جور کان عینن او کان دینن، اذا کانت عینن حرمت نداشته باشد تصرف در او و اطلاق ولو کان ثابتا اینجا رو نگیره، ولی اون جایی که دین باشه حرمت داشته باشه، چون مثل اون جایی است که به حکم او حق من ثابت شده است، یعنی در حقیقت اتکای به حکم زیادتر شده و در حقیقت معنی روایت اونجا بیشتر حضور داره. از این جهت بگیم که یاکوبن یا حاکم بعضکم بعضا ما یعخذوه کان سهتا ولو کان حقه ثابتا، در دین خیلی روشن تره. اینم تا اینجا این نکته. اون حرمت فعله، بله قبول داریم اون حرمت فعله، بنابراین رو از هم این دوتا رو از هم جدا میکنیم. یکی مراجعه کردن به قضات جور است، این کار حرام است، این کار مطلقا حرام است. مراجعه به قضات جور به خاطر استلزامش تحکیم مبنای طاغوت را حرمت داره در هر صورت، اما وقتی که من با مراجعه به حقم رسیدم تصرف در اون حق هم حرام است، در صورت عین وحی ندارد بگن حرامت، چون قبل از این مراجعه و بعد از مراجعه حق من ثابت بوده پیش او، من فقط توانستم استمداد بکنم. اما در اونجایی که دینه در حقیقت کار او توانست است به اصطلاح حق من مشخص بکنه و حق من مشخص نبوده، در ذمه بوده. بله حالا درسته، حالا ما همین بحث رو میخوام بکنم. بنابراین این نکته اولی که ایشون توجیه میکنن، یعنی تشریح میفرماین، اینه که فرق بگذاریم بین این که حق ثابت دین باشد یا این باشد. اگر دین است حرمت تصرف نداشته باشد، حرمت فعل و مراجعه باشد، ولی اگر دین است هم حرمت مراجعه و فعل و هم حرمت تصرف در ما یأخذه است به اطلاق روایت. بعد خودشون میفرمایند که خب ظاهر به امکان حق و ثابت ها اطلاق داره و فرقی نمی کنه بین این و دین به عنوان ظهور لفظی، پس خوب است که یک محملی برای این روایت درست بکنیم که مراجعه به طاغوت حرام است و اونی را که طاغوت حکم کند سحت است ولو کان حقا. اما این سحت است یعنی در عقاب به مثل یک حرام است ولی حرمت واقعی نباشد. در حقیقت حمل کنیم روایت ما یأخذه کان سهتارا به معنای این که معاقب از شخص در اینجور جاها شبیه کسی که برای یک کار حرامی مراجعه کرده در عقاب، اما در اصل حقش، حالا در عین به طور مسلم در عین در اصل حقش نه، عقابی که اینجا داره و یا سهتی که اینجا گفته شده است روایات رو حمل کنیم بر این که در مسئله عقاب شبیه سهته، این احتمال حمله. خب البته جوابش نه که این حمله تبرعی است، خودشون بعد میگن مثلا و خوب و بعید، یعنی یه چنین حملی ممکنه بشه، میشه روایت رو تا حدودی اینجور معنا کرد ولی خیلی بعیده که اینجور بگیم. خب حضرت فرمودن کان ما یأخذه کان سهتا، یعنی اون چرا که به امکان حق و ثابتا، اون چرا که به کمک این قاضی گرفته از حرامه گرچه حقش هم باشه. خب این ظاهرش نیست که فرقی بین عین و دین و موارد مختلف اصلا نمی کنه. پس این که بگید مقصود از این سهت عبارت است از سهت در عقاب، این خیلی بعیده که اینجور باشه. بعد یه توجه دیگری می فرماین، به هر حال اون ذهن نقاد ایشان به بحث‌های خیلی ظریفی توجه میکنن، تحت یک مسئله است ولی 7-8 تا مسئله رو به این صورت ها بیان کردن. میفرمایند که اگر یک کسی وارد یک دار مغصوبه بشه، ورودش در دار مغصوبه حرامه و قبلا نهی داره، بهش میگن لا تدخل مثلا یا لا تقصب یا یحرم علیک ورود در این خانه. خب حالا که یحرم علیک تو این خونه، الان میخواد خودش از این حرام نجات بده، میخواد خارج بشه، این خروج تصرف هست یا تصرف نیست؟ این خروج تصرفه. خب این تصرف در این بیت مغصوبه حرامه، این حرمت چه حرمتیه؟ میگن این حرمت، حرمت به عنوان نهی سابقه، نه حرمت ثابته به خود ملاحظه خود این عمله. چون قبلا گفتن لا تقصب، قبلا گفتن لا تدخل بیت زیدن به غیر اذنه و این به غیر اذنه وارد شده، الان هم این تصرف خروجی ممنوع و حرامه اما به ملاحظه یه نهی قبلیه. اینجا هم ما بگیم این ما یأخذه کان سهتا، این نهیش یا سهت شبیه نهیست که به ملاحظه یه حالت قبلیست، یعنی به ملاحظه رجوع به اصطلاح قضات جوره. پس در حقیقت این سهتی که اینجا گفتن، یعنی چرا رفتی پیش طغات؟ چرا رفتی پیش قضات جور؟ حالا هم که ما میگیم حرام است به خاطر اون کارته، به خاطر مراجعت به قضات جور. این هم یک احتمال و بالاخره از این مسئله خودشون رو همینجوری رد میکنن دیگه، بدون اینکه این هم ترجیح بدن یا قبول کنن یا رد بکنن، میگن این دوتا احتمال هم اینجا هست و ولی سختشونه که بگن بالاخره منی که میدانم این کتاب حق من عینم، این اطلاق کان ما یأخذه سهتا این مورد بگیره، میخوان بگن اینجا حرمت تصرف نباشه، ظاهرا هم همینجور هست. این تا اینجا، حالا این مسئله، دو سه تا مسئله دیگه تا هم یه مسئله هست انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و سلم.